أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. نکته ای رو درباره آغاز جلسات عرض بکنم. ممکن است مثلا تلاوت قرآن یا این حمد و ثنا الهی و یا درود بر پیامبر خدا زمانی رو از کلاس به خودش اختصاص بده، بلکه لازمه، ضروریه، چون اون فایل دل ما اگه بخواد باز بشه این چند تا گام رو باید برداره تا برسیم سر خط دل و ذهن، بعد اون موقع استفاده بزن. یک راست نمیشه در سراغ بحث مستقیما، این مقدمات نیاز داره. اولش باید خدا را شکر بکنیم که به ما توفیق میده هر روز اول وقت در محضر کلام الهی است و این هم به هدایت پروردگار ما باشیم و خودمون و مسائلی که داریم درون و بیرون مانع زیاد. اگر گفتن لکل شیء آفه وللعلم آفات، حالا لکل علم آفات وللبحث القرآن آفات آفات. اگر برای علم آفات باشه، برای اینا، برای کارهای قرآنی آفتهای فراوانی، مانعهای فراوانی هست. این که خدا این همه مانع زدایی میکند و این توفیق رو به ما میدهد که محقق شود در محضر قرآن بودن، این جای شکر خدا بود. به همین خاطر عرض میکنه الحمدلله الذی هدانا لهذا، و ما کن نال نهتدیه لولا ان هدانا. ما اهلش نبودیم، اگر لطف الهی نبود اهل این که وقتمون رو اینجوری بگذرانیم به اندازه کافی مشغله وجود دارد. بعد خدا را شکر بکنیم، فردا هم کنیم داشت. خدا را شکر نکنیم همین روز تمام میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر حمد و ثنای خدا رو برای امروزمون داشتیم فردایی هم خواهد بود، وگرنه باز فردای مزاحم یه مانی از درون یا بیرون برای ما درست میشود. توجیه هم داریم، عذر هم داریم، هم عذر عقلی داریم، شرعی داریم، ولی اون چی که در خارج در خود پیدا می‌کنیم توفیقی است. اما اینکه دو سه بار بر پیامبر خدا و خاندان ایشون درود می‌فرستیم به خاطر این است که این قرآن مفت به دست ما نرسیده. از انتظار نزولش تا دریافت اون، تا ابلاغ اون، تا حفظ اون، تا تبیین اون خیلی زحمت کشیده شد تا به اینجا به دست من شما رسیده. و جا دارد کنار آیه آیه قرآن، کلمه به کلمه قرآن صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل علی محمد. در محضر آیه 18 بخش اولش رو با توضیح پیش رفتیم و بخش دوم آیه 18 رو با اجمال، ولذا در این جلسه ابتداعا تفصیل مطالبی که دیروز اشاره شد را عرض میکنم و بعد اگر فرصت بود در خدمت آیه 19 هم خواهیم بود. یهودی ها یعنی قوم یهود، قوم نصارا در یه فرایندی خودشون را محبوبه های خدا قلمداد کردن. فرایندش هم این بود، اول عیسی را ابن الله دانستن، عزیر را ابن الله دانستن. وقتی این قبه شکسته شد خودشون را ابن الله دانستن. اونها هم مرادشون از عزیر و از مسیح که اینها ابن الله هستن، باز اون ابن الله متعارف نیست که پدری مادری متعاینه، نه، به خاطر خلقت ویژه حضرت عیسی و احیاء مجدد حضرت عزیر علیه السلام، خاطر این بوده که اونها ابن الله رو به اون بوده. ولی وقتی که این مسئله رایج شد در جامعه کم 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 خودشون هم ابن الله و فراتر احباء الله، احباء جمع محبوب، محبوب های خدا. فرق است بین این که محب خدا باشیم یا محبوب خدا. همه ما محب خدا هستیم، خدا رو دوست داریم، اما اینکه خدا ما رو دوست داشته باشه یه گام دیگه ایه، یه قدم اون برتره. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ما ها خدا رو دوست داریم، ولی برای اینکه محبوب خدا واقع شویم باید تبعیت از رسول خدا داشته باشیم. تبعیت کنیم میشیم محبوب. الان محبین، بعد از تبعیت رسول خدا میشیم محبوب. ان کنتم، قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. معیار محبوب شدن تبعیت عمله، تبعیت از اسوه ها. اینا به ذاتشون قرار دادن نحن و چه کاری کردی که شما احبا او باشی؟ محسنین هستی، توابین هستی، متطهر هستی. کدوم یک از اون چند تا کسایی که خدا گفته اینا هم اینا این ادعا. حالا بریم سراغ پاسخ. گفتیم دو پاسخ، پاسخ اول پاسخ نقضی، پاسخ دوم پاسخ حلی. پاسخ نقضی رو یکم بیشتر توضیح دادیم ولی الان اشاره میکنم. ما این است که شما اگر محبوب خدا هستی، محبوب که مورد محبت محب قرار میگیرد، نه مورد غضب محب. میشه اصلا من تناقض داره این ادعا؟ یک کسی از یک طرف شما میگید من محبوبم، خدا محب من است، اون چه اتفاق میفتد مغضوب بودنه؟ تو قرآن مغضوبون علیه قوم یهوده، ضربت علیهم بالذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله، همین قوم بنی اسرائیل مورد غضب خدا قرار گرفت. چطور ایچه ادعاییه که ما محبوب خدا هستیم؟ پس فلمه یعذب و کن بزنو بکن، این نقض میکنه حرف اونها رو، پس حرفتون باطلی. لمن که از کردیم، یعنی پس چرا لما بوده؟ یعذب و کن فعل مزارعه، نه فقط لما عذب کن یک بار اتفاق افتاده، نه الانم هر بار خلاف بکنید، خطایی فسادی در عرض بخواید ایجاد بکنید، خدا گوش مالیتون میده، عدمتون میکنه. مگر صهیونیست ها فکرن عالم بی صاحبه که هر تریو و ایده ای که خواستن پیاده بکنن و پیش ببرن هیچ کسی چیزی نگه؟ الان دیدم که دنیا داره به ضرر اهداف و منویسان ها تحولات دنیا داره بیجوری میده، نه فقط بیداری اسلامی، بیداری بشریت علیه این رفتار و کردار. کی مدیریت میکنه این دلها را و فکرها را؟ مقلب القلوب خدا هست، از بالا همه امور دست نیست، بی صاحب نیست این عالم. قل فلمه یعذبکم، پس این یعذبکم معلوم میشه اون هم حال هم استمرار خزیر، فلمه یعذبکم به ذنوبکم. ذنوب یعنی کلمه زنب رو اول معناشو بدونید، چون گاهی اوقات درباره مباحث پیامبر هم مطرح شده. زنب یعنی پیامد، حالا گاهی اوقات از پیامد عمل سوئه، یه بار هم یه پیامدهای یک عمل خارجی. پیامبر انقلاب عظیمی در حجاز ایجاد کردن به برکت وحی، خب یه لوازمی داره، شهید دادن، اسیر دادن، مجروح داشتن، قحطی و سختی تحمل کردن، جنگ و جهاد، اینا همه پیامدهای اون تصمیم بزرگ. لذا بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ذنبك ما تقدم و ما تأخر. پیامدهای این حرکت، نه مراد گناه، عصیان، اسم. ببینید هر واژه‌ای یک واژه داره، اما در اینجا به قید یعذب مراد ذنبش یعنی معصیت، یعنی این ذنب اینجا در کنار یعذب است. پس خود ذنب به تنهایی نمیفهماند که پیامده یعنی گناه است، خود ذنب به تنهایی نمیفهماند، به صورت به تنهایی اگر باشه پیامده، اما در کنار فلمه یعذبکم این گناه اسم. بله یغفره هم به در اون چی که باز بیشتر در ذهن ما هست این است که آمرزشه، اینطوری نیست، فراتر از رفع هسته، او که لیغفره لک ذنبک فراتره، یعنی نه تنها عف و اثر، چون عف باز مغفرت بالاتر از عفه، عف یعنی هست، صف هست، محو هست، اما مغفرت نه، جاشم آماده برای رحمت جدید. یعنی در مغفرت دوتا کاره، یکی آماده شدن برای فیض جدید، یکی هم پاکسازی قبل. ما فقط اون بوده پاکسازی تو ذهنمونه، فکر میکنیم یعنی مثلا پلیدیم به وسیله مغفرت پاک شویم، میگیم نه، ضعیفیم به وسیله مغفرت قوی شویم، آماده جلب رحمت جدید خدا بشیم. این مغفرت توسعه ظرفیته، لیغفر لک ذنبک ما تقدم و ما تأخر. این مغفرت هر دو کار رو انجام میده، هم جبران میکنه اون پیامدها را و هم آماده میکنه برای کارهای بزرگتر، جهانی کردن حرکت رسول خدا، جاودان ساختن آن. بعد از خلون فی دین الله افواجا اتفاق خواهد افتاد بعد از این، چون میدونی این انا فتحنا لک فتحا مبینا مربوط به مکه نیست، مربوط به صلح حدیبیه است. سوره فتح مربوط به صلح حدیبیه نه مربوط به سوره نه. و اینها بشارتی بوده برای برنامه های بعدی که خداوند مقدر فرموده برای پیامبر به پاداش مجاهدت های فراوان و بزرگوار. پس کلمه ذنوب یعنی پیامد ها، ولی به قرینه یعذب یعنی گناهان اینا، استغیان ها، ذنوب کم. بعد ذنوب کم یعنی همین همه تو. یه عرضی برادران داشته باشم و اون این که باور کنیم که جامعه جدای اسفند دارای وجود حقیقی قانونمندیست که سلامت، مرض، رشد، افول، تعالی همین رو داره. اونم باید یعنی ما هم برای بعد فردی، ما هم برای بعد اجتماعی، هم برای جامعه باید حساب جداگانه باز کنیم. مشکلات یهودی ها تک تکشون یه مسئله است، مشکلات قومشون هم یه مسئله. ممکنه خیلی هاشون ساکت باشن، فقط بزرگتراشون حرف بزنن، ولی سکوت مردم باعث می شود که حرف اونها نافذ شود. ولذا اونها هم در مقابل باطلی که احبار و رهبان دارن مسئولن، در مقابل تحولات اجتماعی که پیش میاد مسئولن. خود اون مردم با اون که خودشون شخصا کاری نگردن، ولی در یک چرخه و مجموعه قرار گرفتن که یه سری فعالیت ها داره پیش میره، اینا هم تایید کردن، اینا هم سکوت کردن. ولذا به همه قوم این قضیه آثار سوش هم به همه برمیگرده. و اگر ما هم غافل باشیم از مسائل اجتماعیمون، یه وقت بینیم جهت فعالیت های اجتماعیمون کج شد، ما هم سکوت کردیم، خب فردا دوستیش میکنم هم میره، چون قوانی قانون اجتماع قانونه، خود خدا سنت، سنت های اجتماعی قرآنه. اون بس اینا هم از ذنوب کن لزوم نداره که تک تکشون گناه کرده باشه، تک تکشون یقتلون النبیین تا خدا بیاد یکی یکی اونها رو عذاب کنه. جامعهشون چنین کرده است، یه عده مباشرتن، یه عده هم معیدن، یه عده هم با سکوت خود همه با هم. بالاخره این قضیه اتفاق افتاده پیش رفت. بس این به ذنوب کن اگر به همهشون نسبت میدهد به خاطر این است که همشون سهیمن به نسبه، حالا کسایی که رهبرن به سهم خودشون، کسایی هم که ساکتن به سهم خودشون. این که جواب نقضی، اما جواب حلی، جواب حلی اینه که مبناهن میخواد بگید این حرفی که شما دارید چیم گید نحنو، این غلطه. نحنو ابناء الله و احبا، بینیم غلط بودن شد بگه بل. پس این میخواد بگه این بل خودش چیز میفهمونه، خود بل میفهمونه که نه. حالا این بعدش بلکه نه تنها شما، نه تنها اینجور میخواد بگه، نه تنها ابناء الله نیستید، نه تنها احباء الله نیستید، بلکه یه داره بلکه یعنی نه بلکه نی بل انتون بشرون، شما بشر هست، مبتدا انتون هست، بشرون مفرده، به یکی هم میگیم بشران، ولی بدونیم بشر اسم جنسه، به همه هم میگیم بشران. بجاق نه یه باید که انا بشران، یعنی من بشران، در اینجا به کار برده بشه به عنوان خبرش میشه معنای مفرده میشه، من بشر هست، انا بشران. پس هم میگم انا بشران، هم انتون بشران. چرا؟ چون بشران اسم جنسه. شما ها بشرید، میزا جمع میدندی، نمیگه شما یک بشرید، شما ها بشر هستید، بشر ها هستید، انتون بشر هم. جنس رو میخواد بگه، بل انتون بشر، اسم جنس. بشران من من خلق، عظمت باری رو میخواد بگه، شما ها بشری هستید، من جمله، از جمله کسانی که خدا خلق کرده است. خدا خیلی بزرگ کرده است. خدا رحمت بکنه، یکی از اساتید نجوم خدمتشون بخوندیم، ایشون برای اینکه جلو این ادعاهای بزرگی رو بگیره میگفت که اگه انسان به خودش نگاه بکنه و به نظام هستی نگاه بکنه، ببینه که مثلا جایگاه او تو کلاس کجای، کلاسش تو شهر مشهد کجای، این قابل دیدن هست یا نه، مشهد تو ایران چقدر جا فید از لحاظ مکان، ایران رو کره زمین، زمین تو منظومه شمسی، منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری میان اقوا کهکشان ها و تازه همه این سماه دنیا، یک همچین موجود فسقلی هیچی دیدن یک انسان چجوری در مقابل عظمت پروردگار عالم وای میشه، باید خضوع بکنه این عظمت رو در بخیر عظمت رو بین اینه مخلم خواهی اینو بینا بی بل انتون بشرانه من خلق شما ها شدید محبوب خدا، ذاتتون ابن ابنا الله، خیلی تناسبی باید بین ابن و اب باشه، جسمی اگه میخواید بررسی بکن که اینجوری نیست، خلق آسمان ها و زمین اکبر است، در قرآن آمده خلق آسمان و زمین اکبر است خلق انسان، بس اگر به این هیکلاتون نگاه میکنی، به جسماتون نگاه میکنی که نه، اگر به عملتون و عملتون رو بگید چه کار کردی که شما ها ابن الله شدی، احبا برعکسه کارهایی کردی که باید عذاب میشید، نه چقدر جلوی ادعاهای اونا رو بگیره، بگید شما اون نجات خودتون رو برکرم دید، نه اعمال رفتار کردار خودتون، بل انتون بشر من خلق یغفرو، اون الله یغفرو زمینش برمیگیده به خلقه ممن خلق الله، یغفرو این الله لمن یشاء و یعذب من یشاء، یغفرو که هم یعنی دیگه صحبتش شد که یغفرو یعنی می آموزه توسعه ظرفیت میده برای هر کس که بخواهد، منتها لمن یشاء خاطر شریفتون باشه، یک قید همواره تو پرانتز تو ذهنتون بگذارید، لمن یشاء حکمتو، چون مشیت الهی حکیمانه است، اگر این قید رو نزنیم فکر خواهیم کرد مشیت خدا مثل مشیت ماست، دل بخواهیه، دل بخواهیه یعنی علکی، نفهمید کارهای هیچ کدوم از کارهای خدا علکی نیست. امام سجاد علیه السلام فرمودند یا من لا تبدل حکمته الوسائل، یا یبدل حکمته الوسائل، این دقیقه بود، یعنی هیچی نمیتواند حکمت خدا را تغییر بدهد، یعنی وسائل اسباب مساعد یعنی از خدا را از حکمت نمیتونه بدهد، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، لذا همه اسماء و صفات الهی محفوف به حکمت، یشاء حکمته و یعذب من یشاء حکمته، خدا عذاب میکند هر کسی رو که بخواهد. حالا میخوام ارتباط این رو با بحث برقرار کنم، ببینیم چه نقش برهانی دارد برای نقض، چجوری برهان حلی میشن. پس بل انتون بشرون که خب مشخصه که اینا بشرن و خدا اینا مخلوقن و خدا خالق، چه ارتباطی بین مخلوق و خالق وجوده، اینا مثل بقیه مخلوقات هستن، چه ادعایی که اینها دارن، بل انتون بشرون من خلق، بعد کار دست خداست نه دست انسان، چون اینها ادعاشون این بود که نسبت به آتیه رفتاری که خدا با ما دارد یک رفتار ویژه است، نه نسبت به گذشته که خلقت ما ویژه است، دو تا مسئله، پس میخوام بگم رفتار خدا در آینده با ما ویژه خواهد بود، ما به جهنم اگه خواستیم بریم چند روز بیشتر نیست، ما باید بریم برسیم، اگر در دنیا هم خدا بخواد با ما بخونه چند، چون ما یه جایگاه ویژه ای پیدا کرده این اینجوری ما برتر شده این، این چون نسبت به آتیه این بحث میکنم، خدا هم مباحثی رو که مطرح میکنه نسبت به آتیه اینها مطرح میکنه، فرماید یغفر در آینده لمن یشاء و یعذب من یشاء، یک حوالا میخوام بگیم چطور خدا هر که رو بخواد یغفر، هر که رو هم بخواهد یعذب، جمله بعدی ولله ملک السماوات و الارض، این جمله نقش علت داره برایی، چون که برای خداست ملک آسمان ها و زمین، ملک یعنی تصرف کردن در ملک، ملک تصرف در ملک، همه مملوک خدا هستیم، همه مخلوق خدا هستیم. خدا در این ملکش تصرف میکنن. حالا تصرف که میکنن گاهی اوقات تصرفش از نوع یغفر هست، گاهی اوقات تصرفش از نوع یعذب. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. ملکش رو مطرح کرد، سماوات جمعی سماوات و ارض، ما بینهما هم تکرار کرد در اینجا، آورد در اینجا برای اینکه بفهماند که نه تنها آسمون ها، نه تنها زمین، بلکه ما بین اون ها، که اینا یه جا خالی برای خودشان تصور نکنن، یه سر سوزنی خالی نبینن، همه جا ملک الهی نافذه. ولله ملک السماوات والارض. خب حالا آیه قبل ملاحظه کنید، آیه 17 هم ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. این که میگم فهم سیاقی رو باید توجه بکنیم در اینجا. لله ملک السماوات والارض در آیه 17 مقدمه این هست برای یخلق ما یشاء و الله على كل شيء قدير. یعنی این قبلش یخلق ما یشاء، این برن که مسئله هلاکت عرضی. بعد چون که ملک آسمان ها و زمین هست، یخلق ما یشاء و الله على كل، یعنی الله کل شیء قدیر دلیلی بر خلقت، خلقت هم دلیلی بر اینکه ملک آسمان ها و زمین همه به دست خدا هست. از این جهت چون یخلق ما یشاء هست، چون مالک حقیقی هست، ملک حقیقی هم او هست. اینجا یه سیاقه، اینجا یه سیاق، سیاق اینجا بعدش داره و الیه المسیر. الیه المسیر رجوع الله هست و الله على كل شيء قدیری که در اینجا آمده است شروع کاره. پس یکی ته کاره، یکی شروع کاره. در این در سیاق اینجا میخواهد بگوید که خداوند تبارک و تعالی در آتیه شما ملک دارد، هر گونه که بخواهد حکمتش اقتضا بکند تصرف میکند، شماها را عذاب میکند یا شماها را میآموزد. اگر اهل حسنات باشید تقویتتون میکنه، اگر اهل سیئات باشید عذابتون میکنه. ولله ملک السماوات والارض و بینهما و الیه المسیر. الیه جار مجرور، اصلش بوده والمسیر و الیه، اصل مطلب این بوده. بعد الیه المسیر مقدم شد. ممکنه بعضی ها بگن فقط بخاطر اینکه قافیه جور در بیاد، آها قافیه جور در بیاد الیه جلوتر آمده، مگر نه والمسیر و الیه بوده برای قافیه جور. میگیم این مال شعره، قرآن که شعر نیست. اگر بنا بود که اصلش اونجوری باشه، خدا صرف قافیه جور در آمدن این کارو نمیکنه. لذا ما میتونیم به یه استناد بکنیم، بگیم جار مجرور مقدم، خبر مقدم شده و مفید حصر است. یعنی چی؟ و فقط به سوی خدا مسیر. مسیر یعنی چی؟ مسیر با مسیر مثل همه، مسیر مسیر، منتها یکیش از سیر است، یکی از سیرورت. سیر یعنی حرکت، سیرورت یعنی شدن، یعنی تحولات به سوی خداست، شدنها به سوی خدا. لذا باید این واژه مسیر را دقت کنیم. و الیه المسیر، همه ما ینقلب الیه الامور، تسیر الیه الامور، الالله تسیر الامور. این آیات شریفه قرآن هست در همیزه من آمد. به سوی خدا امور متحول می شود و فقط هم به سوی اون. پس حالا میخوام به این به از مفهوم های اینا استفاده میکنیم و به این ابناء الله و احباء الله ادعایی بگیم که آیا امور به سوی شما برمیگردد یا فقط به سوی خدا؟ آیا ملک آسمان ها و زمین در اختیار شما است؟ فقط در اختیار خدا، چون داره ولله، فقط لله اختصاص داره به خدا. پس شما چه کاری؟ شما چیزی میتونید جلوی یه امری که میخواد به شما آرزش بگیرید؟ ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المسیر. متاسفانه وهابی ها از زیارت جامعه کبیره اون عبارت امناء الله رو برداشت انتیز کردن و ابناء الله گفتن. گفتن اینا شیعه ها منجر اعتقاد دن که شیعه ها هم اماما را و یعنی اون عبارتی که نقل شده با اعتقادن است که اینا ابناء الله هست و احبا. میگیم نه، دقت کن، امناء الله نه ابناء الله. چطوری؟ نه لطفا من توضیح سوال رو یکم باز کنم. این که و الیه المسیر هست به این معناست که اشیاء یه بعد ملکی و ظاهری دارن، یه بعد ملکوتی و غیبی. این بعد ملکی از بین می رود، بعد ملکوتی باقی می ماند. اون وجه رب که بعد ملکوتی هست به عنوان یک نمونه عرض میکنه، به عنوان نمونه انسان روح نفخت و فیه من روحی داره، خود این روحش مخلوقه، این مخلوقه ولی وصل به اراده پروردگار، به اراده خدا، نه به ذات خدا، به اراده خدا وصل. این از بین نمیره. پس هویت تعینات از بین میرود ولی وجود از بین نمیره، اصل وجود باقی ماند. اگر اصل وجود از بین برود معاد ستمه میکن میشه کلن نیست جدید، بین این و او ارتباط برقرار نمیشه. پس این که ما قائل به معاد هستیم یعنی این ابدیست میماند. پس این حالکن را حالک این تشخصات هست، حالک تعینات هست، نه حالک وجود. با یه مثال عامیانه مطلب رو عرض کنم. ببینید مثلا قطره وقتی به دریا وصل می شود تعین خودش را از دست می دهد، ولی آیا وجودش از بین رفت؟ نه، ما وجودمون در ام الکتاب محفوظ، این کل نفس لما علیها حافظ، اما محفوظ اصل وجود هست. تعین و تشخص باز با اراده الهی دو مرتبه وجود مجدد پیدا می کند، یعنی تجسم پیدا می کند در معادهای مختلفی که داره. پس اون الا وجه وجه رو به معنای ذات نگیریم، کل شیء حال کن اون تعین اشیاء را. بعد خب خواهید ببین از کجا می فهم، خود عبارت این رو به صراحت می گیم نه، خود عبارت میکنه به صراحت نگه، ولی در نگرش قرآن به قرآن که آیات را با هم ببینیم و قرائن را با هم لحاظ بکنیم، با نگرش مجموعی به قرآن چنین پاسخی به ما می دهد، مبتنی بر همون ظواهر الفاظ ها، مبتنی بر همون ظواهر الفاظ و الیه المسیر. خب یک عرض دیگه من داشته باشم و بقیه بحث بمونه برای فردا، اگر باز فرمایشی داشتید در خدمتتون هستم. و اون این است که این آیه جدید روی نگاه بندازید، آیه 19، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل. آیه 15 رو هم نگاه کنید، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تا اینجا مشترکه. این عبارت تکرار، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم. فائده این تک این اشتراک، این تکرار چیه؟ یه بار دیگه هم عرض کردم سر کلاس، و اون فایدهش اینه که از حرف عطف محکمتر بحث رو به هم میچسبونه. یعنی اگه اینجا یه حرف عطف میذاشتی، یا اینکه این عبارت را تکرار بشود، این عبارت قوی تر از حرف عطف مطالب را به هم پیوند میزنن. حالا پیوندش رو بگم، اونجا داشت که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. اما کی؟ اینجا میگه کی؟ علی فترة من الرسل. بعد چرا پیغمبر این کارو کرد؟ اینجا چراشو میگه؟ یعنی این دو تا آیه رو کنار هم دیگه بگذاریم، دو تا آیه رو کنار هم دیگه متمم و مکمل هم دیگه هستن. این آیه اصل کار پیغمبر را، او زمان و چرایی این کار را بیان میکنه و باید با هم ببینیم انشاءالله در فردا بیشتر توضیح خواهم داد. اگر سوالی هست در خدمت بفرمایید. طیب الله از سؤال بجا، کلمه اهل کتاب با کلمه بنی اسرائیل با یهود و نصارا، اینا یهود هیچ وقت بر نصارا اطلاق نمی شود، نصارا بر یهود اطلاق نمی شود، اما بنی اسرائیل قابل تطبیق بر هر دو قوم هست. چرا؟ این دقت کن، این چراشو جدیده. و اون چون حضرت عیسی خودشون از بنی اسرائیل هست، خودشون از فرزندان یعقوب هستن از طریق پدرش به چیز بستن مادر پدر مادرشون منظور بنده از طریق پدر مادرشون عرض کنم این که ایشون. اما یارانشون چی؟ خب خود خواهدی فرمون خود حضرت عیسی از بنی اسرائیل هستن. یارانشون چی؟ بخوام بگم حضرت عیسی خب برای بنی اسرائیل نبود شده، یعنی کلم رو به بعثت و شروع بعثت حضرت عیسی بنی اسرائیل بوده، یاران ایشون مؤمنان به ایشون از میان بنی اسرائیل بوده. البته یه عده‌ای باشون مخالفت کردن و لذا بنی اسرائیل بگیم هم به قوم هم به یهودی ها شامل میشه هم اما به یهودی. اما اهل کتاب، اهل کتاب بازی دائره وسیع تری داره، وسیع تر هست. اگر تا قبل از اون هم باشه، مثلا مفهوم اهل کتاب، هر که اهل کتاب باشه، کتاب های دیگه پیامبران چون که کتاب های دیگه هم نقل شده است و امم دیگه که اهل کتاب، این عنوان وسیع تر هست. پس سوال شما این بود که آیا این اهل کتاب خصوص شامل یهودی ها رو شامل میشه یا مسیحی ها؟ مفهومش وسیع است، اما مصداق سیاقی اون که سیاقش رو نگاه بکنیم، قبلیه رو عرض کردم با توجه به قبل و بعد که در رابطه با مسیحی ها هست، و یک معنای اولش مسیحی ها و معنای دومش وسیع تر میشه و یهودی ها. صلوات بر محمد و آل محمد.